میکنن خداوند اینها رو حفظ میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر عذابك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكفال من كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه انسان هل اتا دهر ابرار می باشد. دیشب به سمع شریف رساندیم که از باری تعالی توصیف فرمود ان الابرار یشربون من کأسن، که اون جماعت ابرار چه کسانی هستند که می نوشند از اون کأس و پیمانه کامل الهی. اونها کسانی هستند که یوفون من نظر، در قبال اون چه با خداوند سبحان پیمان بستند متعهدند، به تمام معنا عمل با اون می کنند، به کاستی در تعهدات و پیمانهای خود با حق ندارند. و یطعمون الطعام علی حبه، بخش اول که مطرح شد بینی و بین الله، بین اونها و خدا اون چه وجود دارد صمیمیت و صداقت و ایمان و وفاداری است. بخش دوم که مطرح شد بینی و بین الناس، بین اونها و بین جامعه اون چه حاکمیت دارد عطوفت، مهربانی، تعهد، مسئولیت. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینها کسانی هستند که با آسیب پذیرترین ابشار جامعه بهترین ارتباطات را دارند. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که دیشب توضیح گفتیم، باز نمیگردیم و تکرار سخن نمیکنیم. و از همه مهمتر، اینها هر عمل کردی که دارند بر سر کس اینها منتی ندارند و از کس توقع نمی کنند در قبال خدماتشون. شعارشون چنین است که انما نطعمکم لوجه الله، اینها اگر اطعام می کنند و اگر عملی انجام می دهند لوجه الله است، صرفا برای تحصیل رضای الهی است و بس. اینها خلاصه کسی دیگری رو قابل نمی دارند که عمل را به اون تحویل دهند و برگ رسید بگیرند. اون کسی که قابل آن است که انسان عمل رو به اون بدهد و رسید اون بگیرد، فقط خود حق است و بس. عملی را برای هر کسی جز خداوند انجام دادی، همان گونه که اون کس فانی است، عمل تو نیز فانی است، از بین می رود. عملی که به خداوند می دهی، همان گونه که او باقی است، عمل تو نیز باقی خواهد ماند. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینجا نکته رو بنده عرض کنم که این بحثی است. اولا می دانیم که یکی از نکاتی که در بین انسان‌ها وجود دارد از نکات اخلاقی، مثلا این تشویق است. از اصول تربیتی امروز به اشکال مختلفه در بین مکتب‌های متفاوت تربیتی مطرح می شود، عنصر تشویق و عنصر تنبیه است. هر کدام به اون شیوهی که اقتضاء جامعه باشد، به اقتضاء مخاطب انسان باشد، کاربرد عادی دارد. و همان گونه که گاه عرض کرده ایم، حکما میگویند فان العامل تحت شوقیه، به طور کلی اون نیروی عمل پشتوانه اون شوق است، تشویق است. اگر ما تشویق ایجاد کردیم، اونگاه عملکرد رو میبینیم. در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. اگر عنصر تشویق در جامعه نباشد، اگر اهل دانش تشویق نشند و باها به عملکرد اینها داده نشد، اینها روحیه استمرار کار رو ندارند. اگر از صنعتگران در جامعه و نوآوران در جامعه و مبتکران در جامعه تحلیل و تعظیم، تشویق و تعظیم نشوند، اینها شوق به ادامه کارشون پیدا نمی کنند. این یه اصل مسلم است در جامعه انسانی. اما هنگام شما این اصل رو نگاه میکنیم با اون شخصیت ها و انسان هایی که به کمال کامله الهی در دنیا میرسن، یعنی اون انسان هایی که به مرزهای بالای عبودیت خداوندگاری رسیدن، که اینها وجودشون وجودیست الهی، اون انسان هایی که وجودشون وجود کامل متعالی شده است، اینها کسانی هستند که از این اصل گذر کردن. اونها نیاز به این پشتوانه تشکیل جامعه ندارند. اونها لا یسیر العبد عبدا کاملا حتی یسیر المدح و الزمان به او سبا. اینها کسانی هستند که اگر برای اینها مردم کف بزنن یا بر اینها مرج بگوین کار خودشون میکنن، سر سوزه هیچ هم نمیکنن از کارشون. اینها نیاز به تشویق دیگران ندارند. اینها اونقدر متعالی شدن، اونقدر پیش رفتند که همیشه یه تشویق رو در گوششون دارن و بس اون تشویق الهی است. اینها دیگه عمل کردشون مبتنی بر اون حمایت ها و مبتنی بر اون به اصطلاح ابراز محبت های جامعه نخواهد بود. این اون ملاک برتر است، این اون کمالی است که اولیاء کامل الهی دارند که خداوند در اینجا می فرماید لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما نه جزاء از شما می خواهیم نه شکر می خواهیم، نه تشریف و تردید می خواهیم نه چیز دیگر. انا نخافم ربنا، انگیزه ما از ما خوف از رب داریم، ما از مقام شامخ حق خائفیم. انا نخافم ربنا یومن، ما از صدفت الهی و از حیبت خداوندگاری در اون روزی که قبوس قمترین است احساس نگرانی میکنه. اشاره کردیم کلمه عبوس و عبسه تعبس و فیوج، اون حالتیست که حالت غم در چهره میآید، گرفتگی که در رخسار حاصل میگردن. اون روز روزیست، عالم قیامت روزیست که در آنجا تمام چهره ها دژم و گرفته است. اونجا روزیست که قمتری را و گفتیم قمتری به اون کسی میگوین که از حالت تأثر و ناراحتی حال صحبت کردن ندارن، این میگن قمتری. عالم قیامت عالمیست که انسانها اونچنان فرو رفته اند که حال گفتگو و صحبت ندارند. این صفت به حال متعلق موصوف است، یعنی روز توصیف نمیشه، انسانها در اون روز توصیف میشن. این پایان عرائض دیشب بود. به دنبال اون فرمود فبقاهم الله شر ذلک الیوم، این عمل کرده اونها بود، پاداش الهی چیست؟ فوقاهم الله شر ذلک الیوم. وقاهم الله، وقا یقی به معنای حفظ و نگاهداری است. گاه گفته این که کلمه تقوا از همین ماده می آید، تقوا عامل حفظ انسان در دنیا و آخرت است، آدمی رو حفظ می کند. وقایه به اون سپری می گویند که در قبال ضربات ما را نگه می دارد. فوقاهم الله، خدا حافظ این هاست، خداوند خود پاسدار این هاست. از چه چیزی؟ شر ذلک الیوم، از اون شر فراگیری که اینها در عالم قیامت حس می کردن و نشناختن، خداوند اینها رو حفظ می کند. و لقاه نظرتا و سرورا، و اینها دیدار خواهند کرد با نظره و سرور. به دیدار اینها می آید نظره و سرور. اینجا بحث داریم خدمت سرور و عزم. کلمه نظره و سرور هر دو به معنای شادمانیست، اما نظره اون نشاط و شادمانی را میگوند که آثار اون در چهره دیده میشوند، و سرور اون نشاطی را میگوند که جایگاه و خانه اون قلب و وجود آدمیست، دل آدمیست. سرور در درون است و نظره در برون. این نکته ایست که در سپاس و در جزای الهی در عالم قیامت از خصوصیاتی که بهشت دارد آن است که ساکنان بهشت میگویند الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شکور، سپاس خدایی را که غمها را از دل ما برون آورد و حزنها را از ما بدر کرد. یکی از فرق و تفاوت‌های اساسی که بین دنیا و آخرت وجود دارد عزیزان همین است که دنیا دارالحزن است، سرای غم است. این تصور محال است که انسانی تصور کند در دنیا میتواند بدون حزن زندگی کند و بدون غم زندگی کند. همان است که دیرباز گفتند در این دنیا دلی بی غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. ممکن است انسان به ظاهر از ناحیه شخصیت خودش کاستی نداشته باشد، مشکلی نداشته باشد، حزنی نداشته باشد، اما میتواند نسبت به حزن و غم دیگران بی‌تفاوت باشد. اساساً به قلب و وجود و روح انسان از اسامی که خداوند سبحان در قرآن داده است و بارها گفته ایم و شرح اون کرده این خدمت عزیزان، فؤاد است، افعده و فؤاد. فؤاد در لغت عرب به معنای اجاق و کانون آتش است. روح انسان را فعاد میگویم، به لحاظ سوختنها و ساختنهایی که ما در دنیا داریم، به لحاظ غمهای کاهندهی که گاه اونچنان وارد میشود در وجود انسان که آدمی را آب میکند. این غمها، ما حزن داریم در دنیا یا از دیگران داریم یا از خودمون. غمهای ما در دنیا داریم که اینها متاسفانه گاه به سوء عمل کردن نگاه میکنیم، یه دنیا غم درون سینمون میبینیم، به انحطاط و کجروی انسان ها نگاه میکنیم، غم وجود ما را میگیرد، به مشکلات و تعبه های خودمان نگاه میکنیم، متأثر و محزون میشویم، و خلاصه کار غمهایی است از شنیدن میآید، غمهایی است از دیدن میآید، غمهایی است از تحلیل و اندیشه درون انسان را میگیرد. منتها این فرق وجود دارد، وقتی که تربیت دینی مطرح میشه، وقتی که میان لسان معصومی اوصاف انسان مؤمن رو بازگو میکنن، میگن مؤمن در دنیا اون کسی است که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. از هنرهای انسان مؤمن آن است که اگر هر غمی دارد آن غم را در دل پنهان میکند، و اگر هر نشاطی دارد آثار اون در صورت ظاهر میکند. این از صفات انسان مؤمن است که المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اون قصیده بلند بالایی که گاه خدمت آیان حالی بوده است و محترم بوده است، فرصتی بازگو کردن در وصف سیمای وجود ما، در توصیف سیمای وجود مقدس زین العابدین علی ابن الحسین سید الساجدین، در اون زمانی که آمد وجود مقدسش برای استلام حجر، به هنگامی که نزدیک شد اون عرب سوال کرد از برادر خلیفه که این آقا کیست که مردم اینطور کوچه باز کردن، و اینطور راه دادن که به سادگی برود کنار حجر استلام کند، با حالی که ما یک ساعت از منتظریم، کسی به ما محل نمیدهد، به اجازه نمیدهد که ما دست حجر بزنیم. گفت نمیشناسمش، ما عرفه. اونگاه یک مرتبه فرزده شمشیر رو از نیام بیرون کشید، زبان از کام لباس کرد، یا سادگی اینه حل الجود بالکرمو اندی بیان ازا طلابه قدمو حاضر لذی تعرف البسها و تعتمو بالبیت یعرفه والهد والحرمو حاضر نخیر عباد الله کلهمی حاضر نقی و طبیعت طاهر العرمو ازا رأت قریش قول قائلهم الى مکارم حاضا ینتهی کرمو. سخن را به اونجا رساند، این کسی که تو نمیشناسی بذار معرفی کنم او را به تو. اون کسی است که روچن او را میشناسد، مقام او را میشناسد، کعبه او را میشناسد، زمزم او را میشناسد، صفا او را میشناسد، ریگه ها و بیابان حجاز او را میشناسد. او کسی است که هنگامی که قریش او را میبینند خیر البشر و خیر الناس را میبینند. او کسی است که حاضبن و فاطمه تا این کنت جاهل او، او فرزند فاطمه است اگر او را نمیشناسی. به جهده انبیاء الله قد ختمو، خاتم الانبیاء وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. جد نازنین و بزرگوار اوست. بعد اومد توصیف اخلاق عملی حضرت رو باز میکرد تا رسید به این، به این آقا کسیست که هرگاه با کسی سخن گفته است، هیچگاه اولا ما قال الله قط الا فی تشهده، لولا تشهده کانت لاه نعمه. این آقا در طول عمرش به کسی نه نگفته است. اگر کلمه لا در تشهد نماز و در اشهد و ان لا اله الا الله نمی بود، این آقا هرگز لا نمی گفت. همیشه جواب مثبت به انسان ها داده است. و این کسی که یغزی حیاءً و یغزا من محابتی، این بزرگوار وقتی نگاه میکند به چشم بندگان خدا نمیتواند خیره نگاه کند، به لحاظ اون شخصیتی که دارد، و دیگران وقتی به اون نگاه میکنند نمیتوانند استمرار نگاه بدن، به لحاظ محابتی که دارد سرشون پایین میندازن. و خودش سماع و یکلم و اللهی نیبتسم، با کسی در عمرش سخن نگفته الا که لبخند گوشه لبش بوده است، با حالی که غمها دیده است، با حالی که سر پدر را بر فراز نیزه دیده است، با حالی که اسارت خواهران عمه دیده است، با حالی که اون غمها و اون خلاصه کار خاطرات اونچنانی سوزناک و اسف انگیز رو دارد، اما هیچگاه جز لبخند بر کنج این لب نقش نبسته است. این نشانه مؤمن است، بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. خداوند سبحان فرمود فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظرة و سرورا. از خصوصیاتی که فردای قیامت پیش می آید برای اهل ایمان و برای این ابرار متقی آن است که لقاهم نظرة و سرورا، خداوند تمام غمهایی که در چهرهشون بود می گیرند و تمام غمها که در قلب اینها بود همه بیرون می آید، و به جای اون سرور و نشاط و شادمانی در دلهای اینها و در وجود اینها وارد می شود. و جزاهم بما صبروا جنتن به حریرا. خداوند به سبب اون صبری که اینها نشان دادند، به سبب اون استقامتی که در وادی حق داشتند، به اینها جزا میدهد جنتن به حریرا. جایگاه اونها جنت است، پوشش اونها حریر است. خداوند وقتی که بهش را توصیف میکند و نعمتهای خودش را در عالم آخرت بازگو میکند، نوعا بر اساس اون انس ذهنی که ما به خواسته های خودمون در دنیا داریم، فرد اعلای اون خواسته ها را در اون عالم مطرح میکند که انس ذهنی ماست. اولین خواسته خلاصه کار، اولین حق طبیعی نیازی که یه انسان دارد حق سکنه است. فرمون جزا هم به ما سبرون جنته، جایگاهشون سکونتشون اعلی علیین. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، در علیون بهترین مقامات. پوشششون به حریرا، لطیفترین، ظریفترین، عالیترین و زیباترین پوشش ها را دارند. متکئین فیها علی الارائک، آمدن در یه مقام عالی و یه جای خوب بسیار خوب است. فرصتی دست داده است، دوستی عزیزی ما را به یه بستانی، باغی، گلستانی دعوت کرده است. خلاصه کار رفتیم و تأثیری بوده است، جمعه بوده است، در اون ساعت که ما را وقت خوشی بوده است، وارد شدیم و وارد این بستان شدیم. اما خلاصه کار تا که به هم میگردیم میبینیم میگن دقاتم غروب است دیگه، باید بریم، کار داریم، چه داریم، فلان داریم دیگه. میگیم همین بود حظ و بهره ما، بله همین بود. هنوز وارد نشدیم، میگن بفرمایید وارد شدیم. نوعا وارد شدن در یه مقام امن و یه جایگاه زیبا و عالی یه بحث است، اما که نمیتوانیم بمانیم بحث دیگه نیست. فرمود متکئین فیها علی الارائک، اینها در اونجا و در اون جنتی که هستند متکئین. زمانی از بیکردیم به بعض از عزیزان که متکئین اتکا یعنی بر یه جا تکیه دادن. دو سنت در عرب بوده است، یکی سنت اتکا، یکی سنت احتبا یا اجتماع. احتبا آن بود که عرب هنگامی که می نشست این زانوی خودش رو میداد در بغلش، حالا یا گاه دست رو قفل میکرد دور زانوش، یا حتی گاه یه مثلا دستمالی را، پارچه‌ای را، چیزی مینداختن دور پاشون. این سنت عرب هاست هستن، اینطوری میگرفتن مینشستن. این میشد احتبا. اتکا اونی بود که نه، تکیه میدادند به یه جایی. خود تکیه دادن احتبا نشانه اینه که ممکن است زود بلند شد برد، این حالت را دارد. اما اتکا رمز نشستن و تثبیت یه جایی است. گاهی به مزاح عرض میکردیم خلاصه اگر دیدید میهمان آمد و وارد خانه شد، کت رو در آورد روی این پشتی، روی این خلاصه تکیه داد و نشست، بگوید که دیگه خلاصه قضا را برقرار کنن، بدانید که آقا آمده ان که بمانند. اما اگر دیدید نه اون حالت نیست، خب مشخص است که انشالله میرونن یا نه انشالله نمیرونن. مثلا فرض بفرمایید گاه قضا یا این است. اتکا رمز تثبیت است. نکته دوم، در خود اتکای آرامشی وجود دارد. اون کسی که تکیه میدهد یه تثبیت و سکونتی پیدا میکند. انسان متکی اون کسی است که خلاصه کار یه آرامشی دارد در گفتن، در شنیدن، در برخورد کردن، یه چنین حالتی وجود دارد. خداوند اون مقام تثبیت، مقام جاودانگی، مقام آرامش ساکنان بهش رو به سنت اتکا میگوید. متکی نه، اینها تکیه میدهند در اون مقام و در اون جنت. علل ارائک، ارائک جمع اریکه است. اریکه به اون حجله در کلام عرب، به اون تختی که عروس و داماد روی اون می نشینند، به اون اریکه می بینند. متکئین فیها علی الارائک، اینها تکیه می دارند در بهشت بر روی اون تکیگاه ها و تخت ها، می که گویا بهترین مقامات نشاط و سرور و شادمانی است. لای خوب اینها جاشون خیلی خوب است. ممکنه ما پا به یه مکانی بگذاریم که مکان خیلی خوب باشه، اما یه عوامل قهری گاه حاکمه بر ما. یکی از مشکلاتی که ما انسان‌ها داریم مشکل اینه که ما هیچ نقشی به تصرفی در آب و هوای محیط پیرامون خودمون نمیتوانیم داشته باشیم. خب دیدید گاه آمار میدن میگن آ یه موج گرما اومد، یه توده کم فشار اینطوری اومد در سطح زمین، 100 نفر را کشته است و 3 روز 4 روز از گرمای هوا از بین رفتن. گاه میگن آ فلان طوفان آمد، گاه میگن فلان سرما آمد، گاه چنین کرد و چنان کرد. خود این عدم تسلط و ضعف ما انسان‌ها در مقابل سرما و گرما و این تغییرات جوی، با یه باد نسیمی میاد و میبینید به هر حال مشکلات پیش میاد. این عدم تسلط و مناسبت ما با جو، این خودش بحثی است. فرمود اینها جایگاهشون که اون چنانه است، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، در اونجا اینها نه خورشید میبینند نه زمهریر میبینند. کلمه شمس رمز گرمی است، زمهری رمز سرمیست، سرما سر دست سردیست. اینها نه در اونجا گرمای خاص دارند، نه سرمای خاصی که ایزا داشته باشد، بلکه در اونجا یه هوایی است. در روایات دارد هوای بهشت شق و دوات سیف، مانند صبح‌های ملایم بهاری و تابستانی است. آن لطافت در اون کوی و در اون برزن حاکم است. لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا. البته کلمه زمهریر از اسامی ماه نیز می باشد، قطعتها و زمهریر و مازه. در شعر عرب داری من مسیر رو تینی کردم، هنوز ماه در نیامده بود. لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا به این معنای دوم، یعنی اونجا دیگه شب و روزی وجود ندارد. لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا، اینم معنای خوبی است. چرا؟ چون به هر حال ما ممکنه یه مقام خوبی داشته باشیم، همینطور که عرض کردم امروز روز خوبی باشد، تکیه زده باشیم و لذتی برده باشیم. ممکن است این شب این داماد محترم بر این هجده تکیه بزند، اما فردا صبح ساعت 9:30 که بشه صداش میزنه میگه آقا این جوای میره میدان بار مونده است، بفرمایید اینا رو ببرید تحویل بدید، این چیکایی هم که دارید برید حسابتون پر کنید که تازه زنگ میزنن به خانه. تمام اون لذتی که دیشب بوده است همه از کار میرود. خلاصه کار گاه این طور است. اما اونجا لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا، اونها دیگه به دنبالش نمی آید آن عواملی که لذت ها رو بردارد و کم رنگ کند در وجود. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. و دانیتن علیهم ظلالها، دانی از ماده دنوب می آید، یعنی نزدیکی. در اینجا دو تفسیر و دو معنا وجود دارد. معنای ظاهری رو اول از می کنم. و دانیتن علیهم ظلالها، خب می دانید که خود سایه رمز چیست؟ رمز آرامش است. خود سایه رمز لذت بردن است. گفت پیغمبر علی را که علی، شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. خود سایه این خودش چیزی است. انسان آرامشی در آن دارد، آسایشی در آن دارد. و خود فی اون نزال، سایه‌ای که انسان‌ها در آنجا سکونت می‌کنند، این چیزیست. منتها در دنیا این وجود دارد که سایه هرگز استقرار نداره. در دنیا به لحاظ تحولاتی که در دنیا داریم و ساختار مادی دنیا، از این سو می‌آید از اون سو می‌رود. سایه استمرار ندارد. قل ان جعل الله علیکم، گاهی بحث ظل میاد، الم تر الی ربک کیف مد الظل. نمی‌بینید سایه چگونه حرکت می‌کند؟ این یه قانون دارد توش، یه بحث خاصی دارد. در قیامت دانیتن علیهم ظلالها، این سایه هایی که خداوند بر سر مؤمنین در قیامت می گستراند، اینها نزدیک و همیشه همراه اینهاست. سایه از سر اینها برداشته نمی شود، اینها مدام در زیر سایه رحمت الهی به سر می برند و مستقرند در این مقام. این یک معنا. معنای دوم، دانیه صفت موصوف محذوفی است، جنتون دانیه. گذشته از این مقامی که گفتیم یه بهشت دیگری هم دارن، یه جایگاه دیگری هم دارن که اونجا نیست، ظل و سایبان عالی دارن، به لحاظی که بعضی از مفسرین گفتن عرض کردن. و ظللت قطوفها تذلیلا، صفت دیگر و امتیازی که اینها دارن، این مؤمنین و این ابرار و این بزرگواران، صفت دیگرشون آن است که در اونجا ظللت قطوفها، این بهشت ها ظللت از ماده ذلت میاد. ما دو ذلت داریم، یکی با دال زل داریم، یکی با رزه داریم. زله با رزه به معنای لغزش، با دال زل به معنای همون زلیلی و خاریست، رام بودن است. و زللت قطوفها، قطوف جمع فتف به معنای میوه چیده میوه. و زللت قطوفها تذلیلا، میوه هایی که در اونجا وجود دارد اینها زلیل اهل ایمان است. دقت کنید چه ظرافتی رو خداوند در نعمت هایی بهش میگوید عزیزان. گواران اهل ایمان باد، گواران اهل تقوا باد. میوه های اونجا ذلیل اهل ایمان و اهل تقوا و اون بزرگوارانی است که دیشب توصیفشون کردیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. به لحاظ اینکه ما در دنیا این رو میدانیم، میوه ها که اسیر ما نیستن در دنیا، میوه ها امیر ما هستن. مگر ما میتوانیم به درخت بگوییم امسال 100 کیلو بیاور، سال آینده 110 کیلو بیاور؟ کی میتونه فرمان به درخت بده؟ کی میتواند بگوید امسال میوه ها استانداردش درشتر باشد و سال آینده یک پله درشتر یا بیشتر باشد؟ ما کارمون انجام میدیم، گاه به ثمر میرسن گاهی نمیرسن. کی تصرف دارد در میوه؟ مضافاً بر این که دست ما کوتاه و خرما برنخیل، پای ما لنگ است و منزل بس راست، گاه اونچنان دست ما نمیرسد به این میوه ها که اصلا ذلتی برای ما ندارن. از اسامی درخت خرما جبار است، درخت خرما جبار میگوین. بنابراین کجاست؟ ما کجا هستیم؟ پاره از میوه‌ها این چنین هم خیلی چشم ما دنبال اینا می روند، اما کیسه مساعدت نمی کنن. کجا اینا ذلیل ما هستن؟ کجا آزار ما هستن؟ یا چشم می کشن اما من محکم دست انسان رو گرفته است. گفتن آقا از این میوه‌ها دست نزنید، اگر از این میوه‌ها دست بزنید بخورید همینطور که حضرت آدم از بهشت بیرون شد، شما یک قندی دیابتی که اگر از این میوه‌ها خورید از دنیا بیرون می‌روید. حضرت طبعا مجبوریم نخوریم و دست نزنیم. این میشه چی؟ کجا ذلت دارم برای ما؟ یا منع تشبیه نیست یا منع تشبیه نیست. خلاصه کار مقطوعه و ممنوعه به تعبیر سوره مبارکه این واقع است. اما در اینجا فرمود اهل ایمان اهل بهشت این ابرار ذللت خطوفها تذلیلا، میوه های اون عالم در اختیارشونه، ثمرات اونجا در اختیارشونه، اشاره میکنن استفاده میکنن، هیچ مشکلی ندارن، تمام به آسودگی در اختیار این هاست که متنعم باشن و عطای الهی. و یطاف علیهم به آنیت من فضه و اکباب کانت قواری را. یطاف علیهم، طوف به معنای طاف یطوفو به معنای گردش، الحول شی اطراف شی هست. شما مطاف به کجا میگویید؟ 13 متر و نیم 27 ذراع در روی کره زمین وجود دارد که شما آن را مطاف میگویید، که اون پیرامون خانه خداوند سبحان به کعبه مکرم است. اونجا که میچرخید به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی؟ که درون خانه آدی طاف اون چرخیدن است، گردیدن. یطاف علیهم میگردن گرد اینها، گردانده می شود اطراف اینها به آنیت منفذه. آنیه اوانی جمعش این ظرف ظروف. به آنیت منفذه فز نوره و اکبا اکواب میکاند قواری را. کاب به ظرفی می گوند که از شیشه باشد، اشاره می کند. و اکباب میکاند قواری را، ظرفهای خب اینها خوردن، بعد از خوردن نوبت چه می شود؟ نوبت نوشیدن می شود. هر خوردنی در کنارش نوشیدن از اکل و شرب. حال که خوردن بهترین تمتعات رو بودن رو باید بنوشند. حال آنیه ها میان، ظروف میان به چرخش و گردش، ظرف ها به گردش میآید و اکباب و کوبه هایی میآید که اینا از قواری هست. قواری جمع قاروره، قاروره یعنی شیشه، یعنی بلورین. اینها ظرف هایی براش میاد از فضه و اکبابی که اینها قواری هست. اما قواری و من فضتن قدروها تقدیرا، اینها قواری و من فضه با ظرفهای پذیرایی میشن که اینها بلوری است. اما تا که گفتن بلورین و کریستال ما فکر این چیز افتادیم به ذهنمون آمد که شیشه مشکلی دارد، خیلی چیز خوبی است. اولا اینه که انسان وقتی میخواد چیزی بخورد، ولو بعضیا گفتن تا توانی سعی کن در کار آش، کاسه گر چینی نباشد گومه باش، اما مذهب خیلی هایی نیست، اینو قبول ندارن و راستن میگن. خلاصه انسان چیزی که میخواد بخورد محتوا خیلی مهمه، اما غالب هم چیزیست. اینه که انسان یه آبی به دستش بدن که توی زردی باشد که گوشش شکسته اش بر لبش پریده است، یه کاسه جلی اونچنانی به دست انسان بدن، اگه بحث لذت بردن بحث دیگه نداریم، زهد و این مسائل بمانه به جای خود. وقتی انسان میخواد لذت ببره تو این کاسه چینی یا نه کریستال ناب میبینن، فرض کنید شربت عالی آلمانی شما میخواد دوش جان فرمود، یا شربت دود فرنگی میخواد دوش جان کنید، خب اینو بدن توی یه کاسه گلی دست میگید چیه رنگش تیره، این مشکل داره چیه؟ اما وقتی میذارن توی کریستالی که موجب میشه رنگ اون کریستال اونچنان یاقوتی دیده میشه، اونچنان عجیبی دیده میشه که شما اصلا میخواد به اون ظرفش بکنید، از بس که لذت میبرید از این ظرف. رق از زجاوت و رقت الخمر فتشابه ها و تشاوتن الامر، از صفای می و لطافت جام، همه گفتن می است و نبود جام، اونچنان زیباست عالی شما رو میگیرد. خود ظرف چیزیست، محتوا چیز دیگریست. تا که گفتن شیشه خوبه، اما مشکلش اینه که شما نوعاً کدر میشن، به مرور زمان شفافیتون از دست میدن. دو، شنیدستم که استاد مهینه خلاصه کار به تعبیر سعدی، دیدم که آقای جناب آقا دارد بار ادامی برد، رفتم جلو گفتم که جناب استاد بار شما چیست؟ چی دارید هم میکنید؟ کفیج بگفتا هیچ، دل پر پیچ دارم، اگر این خر بیفتد هیچ دارم. چی دارید؟ این معمایه. چی بار دارد؟ شیشه بار دارد، شیشه بار دارد. اینو ایام ایامه سرور است که من متنبع صحبت میکنم خدمت عزیزان و صبران معظم. یه روزی پیغمبر به اصطلاح در بعض از سفرها بودن، یه هودجی بود که بعض از زنان پیغمبر داخل اون بودن، شتربانشون عبدالله رواحه بود، عبدالله رواحه بود. عبدالله رواه اومد این شطورا رو حرکت بده، یک مرتبه این آقا عبدالله جوان و قوی و شطوربال و کلمیست و با همون شدت خاص خودش اومد کوبید بسن این شطور را بندازه قیمت فرمه. گفتن اه عبدالله چکار میکنی؟ رفتن بالقواریر. شطور را بندازه قیمت فرمه. گفتن اه عبدالله چکار میکنی؟ رفتن بالقواریر. بدون چی بار داری؟ شیشه بار داری؟ نشینی رفتن بالقواریر. حواست جمع باشه، درست عمل کن. خود قاروره مشکل شکسته است. مشکل شکسته است. سریعا فرمود قواریر من فضت قدر اونها تقدیر ها. اساسا اینها عزیزان، حالا ما لطیفا میگی به قدری که شما بیشتر لذت ببرید، اما اینها تأمل دارن. خداوند دارد فرق بین ساختار دنیا و آخرت رو میگوید. بین این عالم و اون عالم این فرق وجود دارد که اونجا اگر شیشه است، شیشه اون از فضه است، از نور است، یعنی ظاهر اون آبگینه است، اما جنس اون از نور است. جنس اون از لطیف‌ترین فلز، اما ظاهر اون از لطیف‌ترین اشیاء. قواری تمام دنیا و آخرت فرق، همه چیز دنیا و آخرت این فرق اساسی را دارد که در اونجا تمام حسن است، اگر نقصی است در دنیا وجود دارد، اونجا تمام جمال است، تمام کمال است، تمام صفات و تمام زیبایی است. فرمود قواری در این فضلتن به دنبالش قدروها تقدیرها. قواری نیست فضه و اینها قدروها تقدیرها. ما در دنیا وقتی میرسیم به یه چنین فیضی، یه چنین اطعام، یه چنین شراب، یه چنین غذا، یه چنین موقعیتی، بعد ممکن است ما رو نگرانی برداره که آقا خدای باز فردا تکرار میشه برامون این صحنه ها یا نه، باز چنین فیضی و چنین صفری و چنین اطعامی پیش می آید که دیگه بخشایش به جوش آید و خلاصه کار باز چنین بساطی باشد. ممکنه وقتی این فکر کردیم چکار کنیم؟ به لحاظ این که احساس میکنیم ممکنه دیگه قسمتمون نباشه، میگیم حالا فیض مکرر باشد مثلا، حالا یه کاری بکنیم که فکر آینده رو کرده باشیم. خب نتیجهش اینجا که فردا سر کارمون به طبیب و بیمارستان میافتد. به لحاظ این که گفتیم که جان را باید وداع گفت، اینجا مشکلاتی پیش می آید. فرمود در اونجا قدروها تقدیرها. نه، اونجا کاملا هر آنچه که برای شما وجود دارد در اختیار شماست. هیچ کمی نیست که نباشه یا باشه، تمام حساب شده است، تمام در اختیار اهل ایمان است و مشکلی برای استفاده از نعمت‌های الهی ندارد. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. و اینها یسقون نوشانده میشوند در اون بهشت و در اون مقامات کأس و پیمانه ها ایران که کان مزاج ها زنجبیل هست. از چیزهایی که عرب به اون خیلی معتقد بود و علاقه من بود زنجبیل بود که طعم اون رو در خوردنی های خودشون و نوشیدنی های خودشون خیلی میپسند دیدم. کان مزاج ها زنجبیل هست، طعم زنجبیل برد، اون خصوصیت حاره زنجبیل و اون حالت تقویت بنیه زنجبیل و اون طعم خاص اون را خدا من به ذهن میارد و نزدیک میکند. اینان فیها تسمى سلسلیلا، در آن بهشت ها چشمه ایست لا واحد که آن را سلسلیل میگوید. سلسلیل به معنای اون آب روان است، به معنای اون آب زلال روان است. اینان فیها تسمى سلسلیلا، در اونجا منابع آب فراوان دارند و بهترین استفاده را میکنند. یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. یطوف علیهم ولدان مخلدون، طوف را از کردیم یعنی چرخیدن و گردیدن. خب اینها به فرمود آن سیستمی که در بهشت حاکم است، وضعیتی که اونجا حاکم است، این غذا و این شراب و این موقعیت و نعمتهایی که وجود دارد، نکنه که اینها سلسلیس باشه، هر کسی بخواهد برد خلاصه کار استفاده کند و اون مشکلات خلاف ادب در اونجا باشد، بی حرمتی به میهمان باشه که بگیم برو خودت برد اونجا غذا از اون وسط برو هرچی میخوایی ظرف کن. این سنتی که متاسفانه گاه در بعض از مجالس ما هم دیده میشه که عمل میکنن، که این خلاف ادب اسلامی است. بارها عرض کردم من بدون هیچ تعارفی با کسی، بعد از دوستان نزدیک خودمون هم دیدیم این مسئله رو، اما این خلاف است، این عدل ما نیست. عدلی که در اسلام وجود دارد اینه که غذا رو نزد میهمان بیاورن، نه میهمان رو بگن اونجا برو هرچی میخوای برد بخور. خب تو خودش این کارو میکنه، این ادب نیست. در اینجا قضیه چیز دیگری است. یطاف علیهم ولدان مخلدون، جبدی که در بهشت حکومت میکند آن است که یطاف و میچرخند گرد اینا برای خدمت و پذیرایی ولدان مخلدون. اینجا دو معنا وجود دارد. یه معنا همین شیرینیست که هست کردم اون معنای دیگر رو اول بگم. کلمه ولدان یه جمع ولید است، ولی یه معنای اون یعنی فرزند، اولاد. زاده کسی را ولید میگویم، جمعش میشه ولدان. که اشعاری بود حال روز روز میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، قلب او مسعود از ذکر و بیان فضیلت شوهر گرانقدرش خواهد شد. یه اشعاری که زمانی برای بعض عزیزان به شکل خصوصی عرض میکردم از سروده های عم مرحوم میرزای شیرازی است. در فضیلت امیرالمومنین من در کلام عرب به این مقام شعر کم دیدم یا ندیدم. اشعار عجیب است. فامیل صدر اونجا که این نکن، وقتی که مقام تولد رو میگوید که چی شد و چگونه آمد این آزهی فاطمه تو بنت الاسد اقبلت تحمل لاهوت العبد فستدو زلم دهو فی من سچد وله الافلاک خر و سجده استجلا نوره فی آدمی چشف سرش عن الحق المبین و تجلا وجه رب العالمی و بدا مصباب و مشکات الیقین و بدت مشرقت شمس و زهر. شروع می کند اون نورانیت تولد امیر المومنین را. بعد تا اینجا می رسند این یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون. اگر بنا بود برای خداوند فرزندی گفته شود، نعوذ بالله کسی برای خدا فرزند بگوید. اگر این یکن یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت احران یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزیرون لا ولد مریمی. اگر بنا بود ما کسی را به خدا نسبت بدیم که هرگز چنین کاری را نمی کنیم، نه عزیر رو ابن الله میگفتیم مانند یهود، نه عیسی رو ابن الله میگفتیم، بلکه اون کسی که ولید البیت است. یعنی چی؟ یعنی خانزاد معبود است. یعنی اون کسی که در کعبه پا به وجود نهاده است، اونو باید میگفتیم ولید البیت، اونو باید میگفتیم فرزند برای صاحب خانه، نه دیگران را. ولی یعنی خانزاد، یعنی کسی که زاده کسی است. ولدان میشه جمعش، ولدان مخلد و یطاف علیه، ولدان مخلد. خلوت هم که یه معناش با این معنایی که عرض میکنم اون پایداری و بقا هست. یکی از مشکلاتی که امروز در دنیا وجود دارد عزیزان اینه که این مزاج دنیا این است. خداوند این رو قرار داده است و علاوه مثل ذالک به تعبیر امیرالمومنین مزت الدهور سلطت الاباء خلقت الابناء. اصلا دنیا قرارش این بوده که پدران بروند و پسران بیاند. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نو پسری میرسد که پدری میرود. یکی از غمهایی که همیشه تو دل فرزندان با وفا مونده و در دل پدران میماند اینه که این فرزندانی که پدرانی که نداری پا به سن میگذارند و فرزندان رشید دارند، فرزندان با ایمان و معرفت دارند، فرزندان حق شناس دارند، اینا دیگه نداری پشتشون گرمه دیگه. حالا زحمات رو کشیدن و رنج ها رو بردن این پدر و مادر، حالا به این میوهشون که به ثمر نشسته دارن نگاه میکنن لذت میبرن. این فرزندم تا الان خلاصه رنج داده، زحمت داده پدر و مادر، حالا موقعیتی پیدا کرده، عنوانی در اجتماع، شخصیتی، علمی، فضلی، مالی، منالی، عنوانی، تقوایی، حالا دیگه الان در انتظار اینه که خدایا به من توفیق بده، رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت على والدي علي و على والدي به تعبیر سلیمان. حالا میخواد دیگه شکر نعمت خدا نسبت به پدر و مادر خدمت کنه، حالا دیگه میخواد اینها رو تعظیم کنه، تکریم کنه، بالا ببره، چه بکنه؟ احترام بگذاره. به مجرد اینکه این احساس دست میده میگویند که جای تو گرم شد برخیز، تا که میخواد به خودش بیاد میبیند پیراهن عزای پدر را به تن کرده است، میبیند پیراهن عزای مادر را به تن کرده است. این مزاج دنیا است. تا که میخوان اینها یه شرایطی پیدا کنن که دیگه حالا جبران بشه قضایا، یه نقدار این انس الفت بین والدین و فرزندان. تا دیروز که اونها دماغ این فرزند یه دماغ خاصی بود و یه تکبر خاصی داره پدر و مادر میگرفت، زمانه این دماغ رو بر زمین زد، به خود آمد متوجه شد اینا برای چیکار کردن. تازه یه نقداری که فشارش داد زمان فهمید پدر چیست، فهمید مادر چیست، حالا میخواد جبران کنه. اما دیگه حالا میگرده این کوب و اون کوب، نه پدر پیدا میکنه نه مادر پیدا میکنه. والدین تا دیروز خون دل خوردن، حالا میخوان از میله درختشون بخورن اما نیستن که بخورن. این مشکل دنیاست. فرمود یطاف علیهم ولدان مخلدون، به این معنا که عرض میکنم ولی یعنی فرزند. در عالم قیامت خدا با مؤمنین و متقین چنین میگوند که فرزندان اینها گرد اینها هستن، پیرامونشون هست، همه با هم هستن. اونجا با هم جمع میشوند، اگر در دنیا با هم نبودند در عالم قیامت این نزدیکی به این اتحاد دست میدهد و با یکدیگر خواهند بود. معنای دومی که وجود دارد، ولید به معنای ولدان، جمع ولید، ولید به معنای غلام است، خدمتکار را ولدان میگویند، ولید میگویند. مخلط هم یعنی خلق کرده در گوش، یعنی حلقه به گوش. ولید مخلط میشه پیش خدمت آماده، آسین بالا زده که مرتب کار میکنند. یطاف علیهم ولدان مخلطون، اینها سه شیفته پذیرایی میشن و خدمتکارانی پیرامون اینها میچرخند و اینها رو بدون وقفه پذیرایی به خدمت میکنند. این میشه معنای دوم، یطاف علیهم ولدان مخلطون. البته چه خدمتکارانی، چه خدمتکارانی. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. این هم خیلی مهم است که انسان از دست کی بخورد، تا ساقی که باشد، تا جان چه باشد، تا چه کسی بگرداند باده گردان باشد. حسبتهم لؤلؤا منثورا، اینها خدمتکارهایی هستند که وقتی به اینها نگاه میکنی میپنداری که اینها لؤلؤ منثور، احساس میکنی که اینها خلاصه یه در غلطانی هم در سپیدی، احساس میکنی زیبایی اینها تو میگیرد. حسبته هم لؤلؤا منثورا، این ها یه لؤلؤه. وقتی که به اصطلاح این دانه های قلطان در و مروارید اینها فرض کن یه رشته پاره میشین و میرزه رو زمین، این ولول میزنن در از سپیدی و از درخشه چشم رو خیره میکنن. این ها یه چیم مانند دنیا نیستن که بعد از پیش خدمت ها را اگر باقی اصطلاحشون بزنین مثلا جور حضور میمان بعد مثلا ممکنه بعد از مشکلات ایجاد بشه، نه نه، اینا اونچنان هم که وقتی پذیرایی میکنن حسد هم لقلو هم منصور هم با این زیبایی و با این جمال. و ازا رعیت فرمه رعیت نعیمن و ملکن چبیر ها کفایت میکنن. و ازا رعیت، هنگامی که میبینی فرمه رعیت، هرچه اونجا میبینی پیغمبر، نعیمن و ملکن، اونجا فقط نعیم است و ملکن. ما در دنیا عزیزان نعمت داریم اما نعیم نداریم. نعیم ما نعم آخرت است. ما نعمت داریم. چرا؟ چون نعم دنیا همیشه با چه همراه هم؟ با مشقت همراه است. یعنی شما بهترین لذت های دنیا رو که میخواید ببرید پاش خلاصه کار و زحمتی وجود دارد. پاش زحمت کاری وجود دارد. خدماتی وجود دارد. کاری وجود دارد. هر نعمتی را که دارید، یه زمانی در سوره مبارکه واقع عرض میکردم که خداوند از بهش تعبیر به جنت و نعیم میکند. این اونجا جنت اگر جنت هست این ذهن تو نیاد که مثل نیاز به دنیا بکنید، این حرفا نیست. اونجا اگر جنت هست جنت و نعیم باقی نیست که در کنارش آقا پنج نومت سنپاشیش کردی یا نکردی، آقا نمیدونم با کلی انجام شده است درست یا نشده است، خدمات و زحمات و بعد که صاحب با هزینهش نگاه میکنه پایان سال درآمدش حساب میکنه میگه عجب ما آدم ساده شدیم، اینطوری داریم عمل میکنیم، تناسبی نیست این کار. یا فرض بفرمایید تا که پاش درون باغش میذاره تمام غم دنیا براش میاد، چون میبینه تمام خرجاش شروع شد، زحمتاش شروع شد، لذتشون کسی که میبره یه روز میاد اونجا مینشینه میگه که عجب باغی است. نه، اونجا جنت و نعیم است. اونجا سراسر نعمت بدون زحمت است. اونجا سراسر لذت بردنه. یعنی خلاصه کار همان است که اول فرمود و جزا خداوند جزا داده است اینها را و جزا هم به ما صبر. اینجا دیگه بحث گرفتن مزده، اینجا بحث آورست پذیرایی الهی آغاز می شوند. اینها آخذین ما آتاهم ربهم، اینها هست که پس انداز کردن حالا دارند استفاده می کنند و بهره برداری می کنند. ازا رعید فلمن عید نعیمن لبلکن شبیرا، در اونجا نعمت را می بینی سراسر و ملک پایدار و موقعیت آری را خواهیدی. خب انشاءالله ادامه آیات و جنات این سوره مبارکه رو فردا شب در این بیت محترم به سمع سروران معظم خواهیم رساند انشاءالله. صلوات بر خدا خداوند سبحان، مجموعه نعمت هایی که گفتیم، البته عزیزانی که دیشب در خدمتشون بودیم، ابتدای آیات رو بازگو کردیم، لحظه رو مبارکش کنیم، دانستم که شأن و نزول آیه رو نیز گفتیم که اون بزرگوارانی که خداوند ان الابرار اونها رو توصیف میکنن، یا تمون تعام میگوید، یا فون به نهز رو میگوید، شأن و نزول رو مطرح کردیم و با هم گامی برداشتیم و سفر روحانی داشتیم و درب خانه وجود مقدس زهرا مرضیه و امیرالمومنین زانو زدیم و اونجا کوبه در رو کوبیدیم و گفتیم که ما هم یتیم و مسکین و اسیری هستیم که به این بام آمده ایم. شأن نزول رو مثلا کردیم دیشب. محضرم بارک عزیزان، امیدواریم به آبروی مولود با عظمت امروز خداوند سبحان از این نعمت های عظیم قسمت روزی ما نیز بگرداند، ما رو مشمول مغفرت و رحمت خود قرار بده. خب جمله بگوییم و استفاده کنیم از فضل منقبت اهل البیت. یه ماهی گذشت، یعنی امیرالمومنین با اون شیوا آمد و خواستگاری زهرای مرضیه کرد و تمشت مراسم عرف انجام شد. به تعبیر ما یه ماهی گذشت، اما عقیل اومد خدمت برادر که علی جان شما بزرگترین افتخار رو بزرگترین شادی رو برای ما آوردی که دامادی پیغمبر بود و همسری فاطمه صدیقه، اما چرا نمیدونی همسرت طلب کنی؟ چرا نمیدونی زنت بیاری بخونه؟ امیرالمومنین فهمیدن به خدا قسم از چهره پیغمبر خجالت میکشن که برم خواستن مطرح کنم، حیا میکنم از پیغمبر. فهمیدن بلند شو با هم بریم. میومدن به راه به ام ایمن رسیدن که از زنان با ایمان مبتقی به صالحه بود. برش کجا میرید؟ گفتن بریم از نه این کار زناست، با میذارید من درستش میکنم. ام ایمن اومد و زنان پیغمبر رو جمع کرد، ام سلمه رو جمع کرد، همه رو جمع کردی. قضیه این است که علی میخواند همسرش به خانه ببرد، اما خجالت میکشه از پیغمبر که میاد بگه آزن ما بدید ما بریم مثلا فرمایید. زنان پیغمبر منتظر شدن رسول خدا اومد، دور پیغمبر رو گرفتن، فهمدن یا رسول الله قضیه این است که خلاصه کار ما فکر میکنیم وقت اون شده است که زهرا مزیه به خانه شوهرش برود، یه ماه گذشته از عقد و علی هنوز خلاصه کار همسر ندارد، مثلا اینم میخواد بگه به شما، اما فهمدن چرا خودش نمیگه؟ گفتن حیا میکند، خجالت میکند. گفتن بگید علی بیا. طلب کردن رسول خدا امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو. ام ایمن اومد دنبال امیرالمومنین، حضرت منتظر بودن، وارد شدن بر پیغمبر. تا که وارد شدن زنان پیغمبر همه حجره رو خالی کردن، پیغمبر تنها بودن با امیرالمومنین. فهمدن علی جان چرا تقاضا نکردی که همسرت به خانه ببری؟ سرشون بلند کردن، فهمدن یا رسول الله چهره مبارکش آفتابی سده بودن، اجازه داشتن که این مطلب و این موضوع رو مطرح کنم، منتظر بودن تا شما اشاره بکنید. فهمدن نه، همین امشب ممکن است ما که این برنامه ای را مهیا کنیم. 10 دینار پیغمبر از ام سلمه گرفتن دادن به امیرالمومنین، گفتن برو این چیزا رو بخرید. امیرالمومنین رفتن روغنی بود و خرمایی بود و آوردن دو. حالا از بین مطالبی که ما میگیم اهل دل گوشه بگیرن، خلاصه کار صاحبان مصیبت گوشه بگیرن، پول رو پیغمبر دادن، امیرالمومنین رو خرج کرد به رسول دادن. آمدن تو پیغمبر با دست خودشون خرما و روغن رو مخلوط کردن، قضا رو درست کردن و فهمدن برو هر چی میخوای دعوت کن. امیرالمومنین آمدن وارد مسجد، دیدن هم اهل مسجد همه قطار نشستن، گفتن ایو انا سمت و نمیشن خانه پیغمبر دعوت کن، همه تو دیده میشن خانه پیغمبر. آمدن گفتن یا رسول الله ما خیلی مهمان دعوت کردیم. آمدن ایرادی ندارد علی جان، هر که گفتی خوب کرد. شب شد و مردم آمدن تو بعد از نماز و رسول خدا با دست خودشون در مراسم عروسی صدیقه طاهره با دست خودشون قضا صرف می کردن، قضا رو می دادن گروه گروه، مردم می خوردن و متنفر می شدن و می رفتن. شب تمام شد و مهمان ها رفتند و خلاصه زهرا مرضیه رو صدا زدن، امیرالمومنین رو صدا زدن، علی در راست پیغمبر است، زهرا در دست چپ پیغمبر است. پیغمبر دست های اینها رو در دست هم قرار داد، سرشون با آسمان کردن، شروع کردن دعا کردن این دو بزرگوار. خدایا همان گونه که من رو تطهیر کردی و رجس رو از من دور کردی، این دو رو مطهر و پاک بدار از هر دسته. خدایا سیل اینها را مبارک کن، خدایا نسل اینها را مشمول رحمت خودت بکن. این مجموعه دعای بسیار عمیقی رو پیغمبر در حق این دو بزرگوار عمل کردن، دست‌ها رو به هم دادن و داخل اتاق و حجره کردن. به تعبیر ما اومدن بیرون با دست خودشون اغلق الباب، در رو بستند تا روز بعدی که باز پیغمبر به دیدن این دو بزرگوار آمدند. رسول خدا خودش تسلی امور به اصطلاح ازدواج زهرا مرضیه میکنه، تمام کاران خودش شخصا پیغمبر انجام داد. ببین برخواسته از اون مقام شامخی است که این بانوی بزرگوار در نزد پدر بزرگوارش دارد. خدایا با آبروی زهرا مرضیه و با آبروی امیرالمؤمنین و با آبروی نبی مکرم دلهای ما را آن به آن به مقامات شامخ و انوار قدسی این خاندان منور بگردان. توفیق پیروی و تأسی از این بزرگواران را به ما عطا بفرما. مملکت ما را، کشور ما را در پناه زهرا مرضیه خود مسئول و محفوظ از گزند دشمنان بدان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.